خورشید تابان.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. خدمت شنوندگان عزیز گرامی، مخاطبان ارجمند برنامه چهره به چهره، عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم. خوشحالیم که باز هم توفیق پیدا کردیم در محضر شنوندگان عزیز گرامی باشیم. این برنامه هم تو که میدونید مناسبت انتخابات ریاست جمهوری هست که قرار هست 28 خرداد انشالله برگزار بشه و ما تصمیم داریم در گفتگو با صاحب نظران عرصه سیاست و فرهنگ انشالله راهکارهای افزایش بصیرت و آگاهی‌های مردم در انتخاب اسلحه رو برای انتخابات ریاست جمهوری انشالله یک مقدار مسیرش رو هموار کنیم. این برنامه هم توفیق داریم تا در شهر عراق در خدمت حضرت آیت الله دوری نجف آبادی، نماینده 4 دوره مجلس شورای اسلامی و همینطور نماینده ولی فقیه و امام جمعه عراق باشیم. حاجی آقای دوری، خدمتتون سلام عرض می‌کنم. خیلی متشکرم که دعوت رادیو معارف رو برای این گفتگو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همه برادران و خواهران عزیز رادیو معارف عرض سلام دارم. از زحمات عزیزانمون در رادیو معارف صمیمانه سپاسگزاریم.
متشکرم. آقا یه بحثی همیشه مطرح بوده در خصوص همسویی مجلس و دولت، قوه مقننه و قوه مجریه. حالا تو برخی از دوره‌ها و مقاطع 40 سال گذشته انقلاب هم شاهد این مسئله بودیم که آره برخی وقت‌ها همسو بودن، برخی اوقات هم نه. به نظر حضرت عالی که به هر حال در این زمین صاحب نظرم هستید، آیا این همسویی دولت و مجلس خوبه؟ اگر خوبه چه آسیب‌ها و نقاط قوتی داره و یا نه اصلا مناسب نیست، بهتره که همچنان و حتما یک در واقع دو قطب مخالف وجود داشته باشه تا به هر حال آسیب ها بیشتر مشخص بشه و شاید به نوعی قوه کارایی قوه مجریه هم تو این زمینه افزایش پیدا کنه، برای اینکه همیشه میخواد در واقع نقاط ضعفی رو که مثلا قوه مقننه میخواد بهش بگیره رو به نوعی میخواد برطرف کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این سوال بسیار خوبیه. میشدم 3 حالت فرض کرد یا بیشتر. یه حالت این که مجلس به نحوی مقابل دولت باشه، یا حالت به این نحو که مجلس در راستای دولت و اهداف دولت و برنامه‌های دولت و هم. یه راستام این که نه بینابین باشه، ضمن این که مجلس استقلال خودش رو به عنوان قوه قانونگذاری حفظ میکنه، در این حال هم حامی دولت باشه هم نقاد دولت. به نظر میرسه تو جمهوری اسلامی ایران این سومی به نفعه که مجلس ما ضمن این که استقلال خودش حفظ میکنه، اقتدار خودش حفظ میکنه، تیزبینه، تیزهوشه، هوشیاره، بر اعصابش مسلطه، بر وظائفش مسلطه، پاسدار حقوق ملته، پاسدار حقوق عامه است که ما بررسی کردیم تو مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود 70 حق به عنوان حقوق عامه است. پس که محیط زیست چقدر مهمه ها؟ یا توزیع منابع به صورت عادلانه در کشور چقدر مهمه؟ یا توزیع بودجه به صورت عادلانه در کشور، یا حمایت از اقشار آسیب پذیر، یا ایجاد اشتغال سالم و مولد، یا حمایت از بنیان با عظمت خانواده. اینا مسائل ملی هم هست، مسائل شخصی نیست، مسائل جنایی نیست، مسائل استانی هم نیست، مسائل همه کشور است. یا امنیت کشور. خب امنیت کشور جزء اصل الاصول هاست، ریشه ای ترین و ارزشمندترین اصل برای کشور اینه که امنیت کشور روز به روز تقویت بشه، امنیت فرهنگی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت دفاعی، نظام یک نظام مقتدری باشه در برابر همه توطئه ها. خب حالا رابطه مجلس با دولت در تحقق این اهداف و آرمان ها باید ضمن حمایت نقادانه هم باشه. اگه در دولت ضعفی میبینید، ایرادی میبینید، بتونید ایراد و ضعف تخریب نباید بکنید. تقابل به مصلحت نیست. مجلس و دولت در حقیقت دو تا بازوی رهبری هستند. ها قوه قضاییه بازوی دیگری برای رهبریه. این 3 طبق اصل 57 قانون اساسی
زیر قوای سگانی هستن که زیر نظر ولایت امر انجام وظیفه میکنن، در چارچوب قانون اساسی دارن ادای تکلیف میکنن. بنابراین مجلس باید ضمن قدرت خودش، اقتدار خودش، کارشناسی خودش، تشخیص خودش، حمایت خودش در مسائل لازم و ضروری به جاشم انتقاد بکنه، به جاشم نظارت حکیمانه بکنه، به جاشم سوال بکنه، به جاشم رأی بده، به جاشم رأی نده. اگه دیگه وزیری کفایت لازم رو نداره رأی نده. سیاسی کاری مجلس نباید بکنه، بازی سیاسی مجلس نباید در بیاره، به خاطر منافع جنایی نباید کسی رو بخوان استیضاح کنه، زیر سوال ببرن. گاهی ممکنه این باشه، بعضی از یه آقای وزیر خوششون نمیاد، میگن ببینید زیر سوال، استیضاحش کنیم، سوالش کنیم، لجنمالش کنیم. نباید افراد رو لجنمال کنند، خدمتگزاران خودشون نباید لجنمال کنند، نباید کاری کنند که افراد از مسئولیت پذیری فرار بکنند قبل از که استیضاح بیان جواب بدن در برن. بنابراین ضمن حمایت، نقد سازنده، نه تخریب، نه تقابل آزاردهنده. تخریب به ضرره، تقابل آزاردهنده به ضرره. نباید کاری کرد که دشمنان ما سوء استفاده کنند، نباید کاری کرد که مجلس یک مسیر بره و قوه مجریه یک مسیر مقابل، تقابل بین قوه مجریه و قوه مقابل. دیدید که امام رضوان الله مقام معظم رهبری هم اخیراً فرمودن که امام حتی از دولت‌ها حمایتتون بار اصلی کشور دوش دولت هاست، باید حمایت کرد. زمینه که انتقادم داریم انتقاد کنیم.
بسیار خوب. حالا ناظر به این نکته‌ای که فرمودید، و حالا این سوال من شاید چندان بی ارتباط با سوال قبلی هم نباشه، بحث هم وابستگی‌های جناحی یا جای دوری که به هر حال گاهی وقتا احساس میشه که واقعا نقد منصفانه قربانی وابستگی‌های جناحی میشه. این که حالا می‌خواستم بپرسم که اصلا این وابستگی‌های جناحی چقدر به نظرتون به هر حال کشور رو و اصلا نقش نمایندگان رو، مسئولیت نمایندگان رو در ایفای نقش مسئولیتشون دچار مشکل میکنه و کشور رو در دسترسی به اهداف ملی و منافع ملیمون چقدر دچار مشکل میکنه؟
قطعا این به ضرره و باید در هر حال ما اخلاق اسلامی رو، تقوای اسلامی رو مبنا قرار بدیم، مصالح عامه رو مبنا قرار بدیم، منافع عامه رو، امنیت عمومی رو. اینا اصول خطوط قرمزه، این خط قرمزه قابل آسیب نیست. یعنی مصالح ملی در هیچ شرایطی نباید آسیب ببینه، منافع ملی در هیچ شرایطی نباید آسیب ببینه. ما اگه منافع جناحی و باندی هم داریم، باید در چارچوب منافع ملی باشه. قواعد بازی رو نباید به هم بزنیم. گاهی تو میدون ورزش مسابقه فوتبال یه جوکی میگن، مثلا میگن فلانی چیکار کرده، مثلا خراب کرد، مثلا تعبیری داره، ممکنه تعبیرش این باشه. ببین ما هممون، فرض کن این تیم فوتبال 11 نفره، همه باید در همسو با هم عمل بکنن. اگه هر کسی بر ضد دیگری عمل بکنه، که همون اول تو میدون فوتبال باختن 10 تا گل میخورن، اگه خودشون گل بزنن به دروازه‌بان، دروازه‌بان بیچاره چیکار بکنه؟ ما نباید به خودمون گل بزنیم، باید به دشمن. ما دشمن داریم، ما در برابر آمریکا، اسرائیل، آل سعود، داعش، منافقان کردل، جنایتکارا، ضد انقلاب فراری، فراوان و فراوان دشمنای مختلف هر روز مثل قارچ سبز میشن، از هر چیزی میخوان بهانه بگیرن. ما باید هوشیار، الحمدلله ملت ما هوشیارن. ما همه ملتمون باید در جهت منافع ملی و مثلا نمایندگانش رو همینطوره. وقت مساله جناحی و باندی و گروهی و غیره در چارچوب
نظام،
در چارچوب خطوط قرمز، در چارچوب مساله ملی، منافع ملی، امنیت ملی، عزت ملی، اقتدار ملی، شوکت ملی، وحدت ملی، هر نوع اقدامی که به وحدت ملی آسیب برسونه خیانت، هر نوع اقدامی که به امنیت ملی آسیب برسونه خیانته، هر نوع اقدامی که دشمن رو امیدوار کنه خیانته، هر نوع اقدامی که موجب تفرقه و تشتت و غیره در جامعه ما بشه خیانت.
ما با انتخاب خود،
انتخابات بسیار مهم است،
حماسه ای دوباره را رقم
میزنیم. این اکرمکم عند الله اتقاکم،
اولین شرط تقواست. این اکرمکم عند الله اتقاکم، و بداند که در کشور محرومیت هست. و سعی و همت او باشد که رفع محرومیت کند.
فک رقبت او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه.
باید ضد فساد باشد، با فساد مالی اقتصادی به شدت مخالف باشد، به جد از بن دندان نه به لفظ، تا با فساد مبارزه کند.
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا.
توانمند باشد.
اِنَّ خَيْرَ مَنْ اِسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينَ.
با اخلاص باشد.
فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.
عالم باشد.
اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ.
بابا انتخاب خود.
انتخابات بسیار مهمه.
اماسه ای دوباره را رقم
میزنیم. شنوندگان از گرامی دارند برنامه چهره به چهره رو میشنوند، برنامه‌ای که مناسبت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 1400 برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیده شده.
این برنامه هم توفیق داریم تا در شهر عراق در خدمت حضرت آیت الله دوری نجف آبادی نماینده ولی فقیه و امام جمعه عراق باشیم.
عرض میکنم حضورتون که حالا بحث این که واقعا نماینده‌ها به وظایف و مسئولیت خودشون عمل میکنند یا اینکه وقتی وارد میشن به نوعی دچار محافظه‌کاری میشن، اون چیزایی که در واقع در مسائل تبلیغاتی خودشون مطرح میکنند و شاید به نوعی فراموش کنند، ولی ما شاهد در واقع به نوعی تقابل منافع منطقه‌ای و حوزه انتخابیه ای اشخاص هستیم با در واقع منافع ملی، و این باعث میشه که به هر حال نماینده‌ای بخواد رأی بیاره گاهی وقتا بیشتر متوجه منافع حوزه انتخابی خودش است. این دو مسئله، این تقابل این دو مسئله آیا مشکلی ایجاد کرده یا نه؟
بله ممکنه، این فرمایش سوال درستیه، ممکنه تقابل ها مشکلاتی رو ایجاد بکنه، این فرمایش صحیحه، منتها ما باید فرهنگ سازی بکنیم. ببینید حرف بسیار درستیه، فرهنگ سازی برای همه ملت. مثلا فرض کنید من یه مسئله بسیار حساسی رو مثال میزنم، فرض کن آب مسئله بسیار حیاتیه تو کشور ما، 7 حوزه تا 8 حوزه آبریز داریم تو کشور، درسته 31 استان داریم، این خیلی مسئله ظریفیه و این مسئله برای سطوح عالی کشورم قابل توجهه. ما به هر کیفیت 7 حوزه یا 8 حوزه بیشتر نداریم
که باز آب من کل این 31 استان تأمین
کنیم. آفرین، تمام 31 استان مهمون این 7 حوزه هستیم، تعارف نداره. ما کشور خشکی هستیم، مخصوصا مناطق مرکزی ما، ما مقدار آبی داریم، فرض کن 100 میلیارد متر مکعب آب داریم که نزولات آسمانی، یا 120 میلیارد. حالا اونی که از طرف آسمان میاد ممکنه در جمع 300 میلیارد 400 میلیارد متر مکعب باشه، این پرس آبی باشه، اون وقتا برآورد این بوده که حدود 1/3، 1/4، 1/4 کمی بیشتر تا 130 میلیارد 140 میلیارد 130 میلیاردش در اختیار کشور قرار میگه، ما برش تبخیر میشه، از دست خارج میشه، به دریا میره، غیر دریا میره، کویر غیر کویر، امثال و ذالک. درسته مسئله منطقه رو باید دید، برای منطقه باید چه فکری بکنیم؟ فرض کن استان خوزستان حداقل 30% از این نزولات ما مربوط به استان پربرکت خوزستانه، همه مدیون خوزستانیم، قبول هم داریم، باید برای خوزستان تدبیر حکیمانه هم بکنیم، راهکارهای حکیمانه که هم دوچار سیل نشن، هم آبا بی خود به دریا نرد، هر دو، هم مردم شریف اعواز دوچار فاضلاب نشن و مشکل فاضلاب براشون مشکل ساز نبود. اینا همه تدبیر داره، منتها همه تدبیرها در یک منظومه، در یک پکیج، در یک مجموعه نقشه و راه و برنامه باید دیده بشه. خب این خیلی مهمه، بنابراین همه ما باید حکیمانه عمل کنیم، تدبیر کنیم، ما یه ملتیم، منافع ملی رو باید در نظر بگیریم. مسئله تو تظاهرها هم
تو نماینده بین تضاد بین منافع ملی و
منطقه، تو تظاهرها باید اهم و مهم کنیم، تدبیر کنیم. ها یه عرض کنم که سیخ به خودمون بزنیم، یه چی والدوز به رفیق، یه چی والدوز به خودمون، یه سیخ به رفیقمون. همه باید منافع ملی رو در نظر بگیریم، مسائل ملی در این مسئله مسئله بسیار مهمیه. اصلا چهارمحال بختیاری من همینطوره، اصفهان هم مثلا میگم یاسم، حالا به جایی که بخوایم دست گدایی به دریا دراز کنیم، آب از دریا شور کنیم بیاریم، چقدر مشکلات خاص خودش رو داره. باید ببینیم اینجا چقدر میتونیم صرفه‌جویی کنیم، چقدر میتونیم مدیریت کنیم. از این طرف ما آب رو نگذاریم از طریق اروند رود، دقت کنید، از طریق اروند رود آب وارد خلیج فارس بشه، بعد بریم از اون طرف از دریای عمان و غیره آب شور رو برداریم بیایم این طرف شیرین کنیم. اون دیگه خیلی هزینه آبر، هزینه بر، کمر شکنه. دیگه اینا مسئله چون بسیار حساس و یه مقدار سیاسی هم میشه، باید خیلی هوشیارانه. من خواهش میکنم همه عزیزانم که این حرفای من رو گوش میدن، حمله بر این کنه که کارشناس دلسوز متعهدی که بیش از همه به فکر خراسان بوده، به فکر خوزستان بوده، به فکر آذربایجان شرقی و غربی بوده و به فکر مناطق مختلف کشوره، داره دی حرفا رو میزنه. یه کارشناسی که حداقل 40 سال شب و روزشو هم الان هم این دغدغه ها رو داره.
آیا واقعا تو این دوره اینطوری بوده که مثلا کارشناسان مختلف و از همه حوزه ها وجود داشته باشن که بتونن تصمیمات درستی بگیرند؟
بسیار سوال خوبی کردید. ببینید ما اصلا در یه بخش کارشناس کم داریم یا نداریم؟ یکی از بخشایی که ما کارشناس خیلی کم داریم حقوق بین المللی. ها ما برجام رو مذاکره کنیم، آمریکا یه چند لشکر پشتیبانی میکنن برجام رو، 10 لشکر، نمیدونم چقدر، 400 نفر، 500 نفر، 300 نفر، هرچی. جمهوری اسلامی ایران کیا پشتیبانی میکنن؟ از ادبیات، حقوق بین الملل، غیره غیره غیره. ممکنه دکتر سیاسی هم داشته باشن، ممکنه تجربه سیاسی هم داشته باشن، تو سفارت خونه کار کنن. بعضی برادرام خیلی دوست داشتنی هستند، آقای ظریف، آقای دکتر عراقچی، آدم دوستشون میداره. اما مثلا میرن آقای دوری اصفهانی رو میارن به عنوان کارشناس. ها جلسه قبل از کم تو مجمع تشخیص مصلحت نظام برادر اومده بودن داشتن گزارش میدادن راجع به از جمله برجام و اینا، جمله صحبتاشون بود، داشتن راجع به این مسائل از کم ATF داشتن گزارش میدادن. بعد هم گفت دوری دوری، گفتم بابا تو این جلسه داری میگی دوری، بگو دوری اصفهانی. میگن یعنی دوری نجف آباد قاطی پاتی میشه، شیر تو شیر میشه، بگو دوری اصفهانی. چون اینجا جلسه منم آقای دوری صحبت کردم به عنوان دوری، و تو هم میگی دوری دوری، میخوام میگم منو میگی تو. حالا ببینید یه دوری اصفهانی پیدا میکنه، من نمیشناسمش البته ایشون رو، من راجع به ایشون میخوام نظر بدم، میشه کارشناس ما. بسیاری از مسائل برجام رو آقای دوری اصفهانی مثلا کارشناسی میکنه، زبان خوب میدونه، اطلاعات خوب داره، روابط خوب قرقن. بابا جمهوری اسلامی ایران باید که از کشورهای باشه که صدها صاحب نظر بین المللی. الان فرض کن ما تو بیانیه الجزایر نزدیک 40 سال موندیم. خب کارشناسای ما کیان؟ کارشناسای حقوقی ما کیان؟ خوب دقت کنید، کارشناسای حقوق بین المللی ما کیان؟ ما مشکل داریم. بنابراین ما واقعا یک بخشی که تو کشور کم بود داریم. من به بعضی از رؤسای جمهور قبلی و اینا هم گفتم که بابا شما بیاد معاونت حقوق بین الملل، یه معاونت قدرتمندی رو برای خودتون ایجاد کن، بین الملل، حقوق بین الملل، نه حقوق داخلی، خیلی خوب، بل کار کنه، مطالعه کنه یه موضوع، خیلی خوب، اما حقوق بین الملل بخونه، بره در سطح عالی، جز اساتید ممتاز منتها خدمتگزار جمهوری. همطوری آقا یه آدم خوبی بوده. ما اونجا روابط عمومی نمیخوایم، ها، کارشناسان زبده، چه در مسائل داخلی چه در مسائل بین المللی
خاص نداشتیم در واقع.
من نگفتم نداشتیم، کم داشتیم.
بسیار متشکرم. خب یه بحثی که مطرح هست واقعا در میان افکار عمومی جای دوری با توجه به حالا شرایط فعلی کشور، بحث اقتصاد، بحث به حال مشکلاتی که مردم باش مواجهند و گریبانگیر مردم هست، واقعا این سوال پیش میاد که در این شرایط چرا بایستی رأی بدیم، چرا بایستی مردم در انتخابات شرکت کنن. این سوال رو از همه آقایونی که باشون گفتگو کردیم پرسیدیم، از حضرت عالی هم میپرسیم که به هر حال مردم چرا بایستی رأی بدن.
چی جواب میدن؟ حالا ما برگردیم سوال از شما میپرسیم مردم چی جواب میدن. این مثل این مونه که حالا یک شوخی جدی بخوایم بکنیم، بگیم مثلا آدم ازدواج کرده، ها، وقتی ازدواج کرده یکی از برکات ازدواج چیه؟ اولاد و فرزند صالحه، ها؟ خب حالا بعد فرزند صالح، بعد فرزند آدم داره باید شیر بده بچه رو، ها؟ پدرم باید زحمت بکشه غذا بده، هم برای مادر هم برای، حالا بعد بگی آدم چرا مثلا بچه رو شیر بدیم، چرا میریم شیر خوش بخریم، چرا بریم پوشک براش بخریم، چرا باید بزرگش کنیم، چرا باید خونه بختش بفرستیم. خب پس اول باید نه میگفتی، چرا اول بله رو گفتی؟ اما اول که پذیرفتید که تا آخر پذیرفتید. ما آمدیم یک نظامی رو به رهبری امام راحل سلام الله علیه پذیرفتیم، گفتیم جمهوری اسلامی آری غیرش نه، تا آخرم باید پاش بیستیم با قدرت با حکمت و این منافع ملی ماست، مسائل ملی ماست. همه دولت هم تلاش میکنن، میگه تلاش نکردن، البته ضعف هم دارن. مقایسه این دولت، دولت موجود با دولت قبلی یک اشتباه بزرگ درش هست. این مقایسه به جان نیست. مقایسه این که دولت قبلی حداقل 700 میلیارد دلار نفروخته و این دولت، من به عنوان حمایت از دولت نمیگم، نه اون دولت نه این دولت، بچه دیگه میخوام بگم، این دولت خب دستش بسته است. اگه این دولت هم داشت 100 میلیارد دلار نفت میفروخت میورد تو سیستم اقتصادی ملت ما، شاید یک وضع گوشت بهتر بود، وضع خوراک دام بهتر بود، وضع لباس ها واردات بهتر بود، وضع هزینه های خزانه کشور بهتر بود، وضع تورم بهتر بود. ولی خب متاسفانه با تحریم های بسیار عرض کنم که شکننده ای که علیه ملت ما آمریکا و ترامپ ملعون و خروج از برجام تدبیر کرده و دنبال میکنه، بسیار مثل که پاش گذاشته مثلا بشه الگوم ما. ما که نباید در برابر آمریکا تسلیم بشیم. خب فردا تو این انتخابات حضورش یعنی مرگ بر آمریکا گفتن، حضورش یعنی جریان اسلام رو تقویت کردن، نظام رو تقویت کردن، یاد امام رو گرامی داشتن، یاد شهدا رو گرامی، ندای رهبری رو لبیک گفتن، وحدت خودمون. اصلا این حماسه حضور این خودش ارزش خودش رو داره، مثل نوع دی حماسه حضور خودش عظمت آفرینه، مثل اربعین امام حسین. هر قدمی که این مردم برمیدارن، قرآن کریم میفرمود الا کتب لهم به عملون صالح. پس من و شما و همه و همه هر قدمی که برمیدارید پا خدا مینویسید، پا امام زمان امضا میکنه. ما نمیتونیم نظامونو نادیده بگیم رهاش کنیم که، اصلا دنیا با ما میخنده. حالا ممکنه ما در عمل آدم گاهی دخترش هم شوهر میده، شوهر خوبی گیرش نمیاد، گاهی پسرش هم زن میده، عروس خوبی، حالا نمرش مثلا 20 نیست 18، اون که نمیشه اصل کار. اصل کار یک وظیفه سیاسیه، همینطور که نماز جمعه واجبه، حضور در صحنه‌های انتخابات هم واجبه. این هم یک اقدام بزرگ سیاسی، اقدام ملی سیاسی با عظمت. انتخابات و حضور مردم از همه با عظمت، حماسه حضور خودش بزرگترین عزت، شرف و افتخار برای شما ملت عزیز و بزرگواره. بنابراین چیکار کنید؟ حالا نتیجه هرچی، به امید خدا شما عصای موسی رو بندازید دیگه، عصای موسی رو خدا اجداش میکنه انشالله و دشمنان میبلیم انشالله.
حاجی دوری، در آستانه انتخابات به حال نمایندگان و کاندیداهایی که وارد عرصه میشند، میگی یک سری به حال قولهای تبلیغاتی، وعده های تبلیغاتی میدند و خیلی از این وعده ها مثلا شاید قابل تحقق نباشه، اصلا در حوزه و حیطه مسئولیت نمایندگی نباشه. میخوام ببینم اصلا به نظر حضرت سالی نماینده اصلح چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ مردم چطور میتونند از میان این کاندیداها، وعده هایی که میدن، صحبت هایی که میکنند، بتونند یک نماینده رو در حال اصلح انتخاب کنند؟
به هر کیفیت افراد تو جامعه ما غالبا سابقه دارند، تجربه دارند، امتحان دادن، سوابق انقلابشون، سوابق خدماتشون، سوابق جهادیشون، سوابق حضورشون در جامعه، دوستانشون، آشناشون. من یه مطلبی رو گفتم، حالا اینجا شاید بد نباشه بگیم، مثلا فرض کنید که هر کسی می‌خواد کاندیدا بشه، ها 500 نفر از آدمای متدین شهر تایید کنن او رو، به نسبت مثلا تو تهران 500 نفر، تو قم 400 نفر، تو عراق 300 نفر، تو اصفهان مثلا 6. مثلا میگم که این آدمای شاخص شخصیت های دلسوز، وظیفه شناس، مردمی، انقلابی، یعنی این خودش وقت بخوام یه همچین لیستی رو بیاریم وقت دیگه 16,000 هم نمیان کاندیدا بشن، به 6,000 هم نمیرسه. این ریزش تعداد کاندیدای که راهش اینه، وقتی افرادی مثلا توی جامعه توی شهری 500 نفر اعیان شهر به شخص اعتماد میکنن، فردا هر تصمیمی هم گرفت مورد احترام همه است. بنابراین به نظر میرسد که عرض کنم که افراد شایسته رو انتخاب بکنن مردم ما که تجربه کاری دارن، شناخت دارند، خانوادهشون، اصالتهاشون، انقلابی بودنشون، دنبال گدایی نیستن، دنبال جیب پر کردن نیستن، خدمتگزاران واقعی هستن. امیرالمومنین در نهج البلاغه به مالک اشتر میفهمد قدم راسخ در اسلام هستن، سوابق خانوادگی درخشان دارند، آدم های کریم و نفسن، آدم های هستن که میخواد به این ملت کریم خدمت کریمانه بکنند. پس باید آدم های کریمی باشن، سابقه کرامت داشته باشن تا بتونن به ملت کریم ما، بزرگوار ما هم، خیلی حرف این کلمه باید باز کنید شما، خدمت کریمانه بکنن، دنبال خودشون نباشن. من شده یه وقتی، حالا دیگه از من که گذشته، 4 بعد از نصف شب ها، دیگه واقعا ماه رمضان از مجلس در ایام رسیدگی بودجه صرفتم خونه، تا این فاصله هم که شب کسی نبوده پذیرایی کنه. اگه تو خونه مون مثلا چای بوده، مغز بادومی بوده، توت خشکی بوده، مثلا اینا باشه موردیم، خرمایی بوده که بتونیم عزیزان رو نگه داریم، نسبت به اعداد و زمان جنگ هم بوده، عدد رقم بودجه رو تنظیم کنیم برای کشور. شرایط وقت خیلی سخت بود آقای امامی، خیلی سالای مخصوصا ها سالای 65 66
دهه 60 کلا دیگه
خیلی مثلا سالهای آخر هرچی بیشتر جنگ ادامه پیدا میکرد شرایط ما بسیار سخت‌تر بود و ما واقعا محدودیت داشتیم، ولی در همون شرایط هم خداوند کمک کرده و ما الان ممنون خیلی از کارهای بزرگی که امروز این مبارکه اصفهان مجلس اول ما تصمیم گرفتیم.
بله
ها، یه ماده واحده بود مبارکه، الانی همه افتخار. من دیگه یه چای هم نرفتم مبارکه بخورم، و خیال نکن آقای دوره رفته چیزی خورده ها، یه سنتی پولی بگیرم، ولی تو مجلس اول نشستم یه ماده واحده تصمیم گرفتیم که این الحمدلله درسته. ممکنه که مبارکه چرا اردید اصفهان میبردید بندر عباس، چون قانونای مختلف بود و اینا، حالا وقت تصمیم گرفتیم به خاطر امنیتش به هر دلیلی، ممکنه این تصمیم اشتباه بوده، اما به هر کیفیت شما امروز یک صنعتی به نام مبارکر دارید که از نظر تولید ورقهای سرد، ورقهای گر تو اروپا هم برنده، میتونی میلیونها دلار صادرات داشته باشی، به علاوه ورق مورد نیاز خودتون تأمین میکنه، 7.5 میلیون، 8 میلیون تن، و میتونه 10 میلیون تن، 15 میلیون تن تولیدات شما رو تخصیم. ما نداشتیم، ما یک خط تولید ذوب‌آهن اصفهان داشتیم در حد 550,000 تن، خط دوم نداشتیم. بنابراین در سخت‌ترین شرایط تصمیم گرفته شده اینا آثار بابا. من اینا رو برای که خود آقای دوری بوده نه، اما اینو چی خوبه که مردم بدونن یه طلبه ای بر کیفیت در این تصمیم گیری ها نقش آفرین بوده، اینش خوبه. بنده یه طلبه هم، حالا از این موارد بخوام بگم خیلی بیش از اینه، یه نمونش همینه، حتی توسعه ذوب‌آهنش هم به همین نسبت. بنابراین ما طلبه هم، حتی طلب نوکر مردمیم، افتخارم میکنیم نوکر اسلامیم، به خاطر اسلام نوکر مردمیم و به خاطر مردم مسلمان نوکر این مسلمان هستیم، افتخارم میکنیم. ما چیزی هم نداریم در برابر شهدا، شرمنده ایم در برابر حججی ها، شرمنده ایم، اما به هر کیفیت طلبه ها یه جای بودن، اینا پشتیبانی کردن که الحمدلله حالا این آثار و برکاتشون، این زحمت نبود که به اینجا نمیرسیدیم. انشاءالله که موفق باشید، امیدوارم برکن انتخاب کنید که واقعا این تشخیص ها رو داشته باشن، این هنر ها رو داشته باشن، میتونن هنرمندانه برای ملتشون، برای کشورشون، برای جامعهشون، برای شهداشون، برای امامشون، برای رهبرشون، برای آینده این سرزمین مقدس تصمیمات بزرگ، سازنده، موندگار و ارزشمند بگیرن.
و تو این بس دو سه دقیقه هم نمیخوام بیشتر مزاحمتون بشیم، اینکه حالا به هر حال اگر واقعا نیاز هست به نظرم قانون انتخابات بعد از 40 سال یک بازبینی بشه آقای دوری، درسته؟ یعنی الان قانون انتخابات فعلی ما الان یه جوری که به قول مقام معظم رهبری بی‌محابا همه شرکت میکنن و این در سوالات قبلی هم حضرت خودتون فرمودید که به هر حال توضیح دقیق تخصص متأسفانه دچار مشکل میشه، ممکنه به قول حضرت ما یک متخصص حقوق بین الملل نداشته باشیم، در حالی که مثلا ممکنه 10 تا 20 تا پزشک مهندس مثلا که شاید
معلم ها مثلا زیاد باشه. بله